کتاب دفترچه ممنوع، اپیزود 4، صفحه 31، 3 ژانویه. دیروز خانه جولیانا بودم. هر سال روز تولدش دوستان قدیمی دوران مدرسه را به چای دعوت می کند و من هر سال می گویم نمی آیم. در اداره کار دارم و اگر وقت اضافی پیدا کنم به کارهای مهمتری که دارم می رسم. هر سال میشل و بچه ها اصرار می کنند و می گویند که چرا نمیخواهم بروم و از مصاحبت دوستان قدیمم لذت ببرم، مخصوصا حالا که برای گرفتاری های زندگی به ندرت فرصت معاشرت میکنم. سرم را تکان میدهم و مخالفت میکنم و باز هر سال هم به منزل او به مهمانی میروم. وقتی دیروز سر صبحانه میرلا گفت ماما تو که خودت میدونی میری چون مدل کلاه سیاهت رو تازه عوض کرده ای، من بیشتر از همیشه مخالفت کردم و وقتی او این جمله را گفت نگاهی به او کردم و جوابش را ندادم، شاید برای اینکه می‌دانستم حق با اوست. در حقیقت هر سال در اوایل دسامبر خواه و ناخواه یکی از کلاه‌های قدیمی خود را که مدت هاست دیگر سر نمی‌گذارم امتحان می‌کنم و به خود می‌گویم احتیاج به تعمیر دارد. وقتی از خیابانی می‌گذرم جلوی کیوسک‌های مجله فروشی متوقف می شوم و به مجلات مد نگاه می کنم. در عالم خیال کلاه جدیدی را که روی جلد مجله است به سرم می گذارم. اگر کسی به من نزدیک شود فورا نگاهم را روی نزدیکترین روزنامه می لغزانم و تظاهر می کنم که دارم سرمقاله های سیاسی را می خوانم و بعد به محض اینکه آن شخص دور می شود با شوق و علاقه نگاهم را به روی مجله مد برمیگردانم. با آن کلاه به خانه می روم. پر بلند کلاه از یک طرف آویزان شده و من سعی می کنم حالت تبختر و شیک مانکنها را به خود بگیرم و وقتی می بینم اطرافیانم حتی میشل متوجه آن کلاه خیالی نمی شوند تعجب می کنم. میشل مثل همیشه می گوید آه سلام ماما. روزهای بعد نیز وقتی در خیابان قدم میزنم آن کلاه را به سر دارم و همانطور هم خودم را در سالن پذیرایی خانه جولیانا حس میکنم. بالاخره تصمیم میگیرم و به کلاه دوزی که میشناسم و در تعمیرکاری استاد است تلفن میکنم و شکسته بسته به اون میگویم که فردا به سراغت خواهم آمد. ولی با این حال وقتی کلاهم حاضر و آماده در گنجه است و موضوع چای است در خانه جولیانا پیش می آید باز هم اصرار می کنم و می گویم من نمی آیم. از آن می ترسم که کلاه به سرم نیاید. شاید نگاه میرلا مرا به این فکر می اندازد. میشل همیشه می گوید خب بهت می آید و بعد با تأسف می گوید وضع مالی من اجازه نمی دهد تا برای تو از کلاه فروشی خیابان ویا ونتو خرید کنم، همان جایی که در اوایل ازدواج کلاهایت را از آنجا می خریدی. من سوال می کنم چرا؟ پس لابد این کلاه به من نمی آید و او فورا جواب می دهد که اینطور نیست و خیلی هم برازنده است. از سر تعارف می گوید زن شیک پوشی هستی و هر لباسی که بپوشی به تو می آید. راضی و بشاش از خانه خارج می شوم، ولی به محض اینکه وارد سالن جولیانا می شوم خوب دستگیرم می شود که میشل چه می خواسته بگوید. در یک لحظه کلاه ماهوت سیاه من در مقابل کلاه‌های زیبا و رنگارنگ دوستانم جلوه خود را از دست می دهد. 6-7 نفر بیشتر نیستیم. یک مهمانی خودمانیست. ولی با این حال همگی مثل اینکه می خواهم به یک مجلس رسمی بروند لباس پوشیدم. معلوم است که بهترین لباس خود را پوشیده و جواهرات خود را هم بستند. از طرز لباس پوشیدن و بلند صحبت کردن آنها به خوبی درک می کنم که می خواهند به یکدیگر حالی کنند که هر کدام تا چه حد خوشبخت و ثروتمند هستند، یعنی زندگی سعادتمندی را می گذرانند. شاید هم واقعا نمی فهمند که وضع آنها درست مثل موقعی است که به مدرسه می رفتیم و اسباب بازی های خود را به یکدیگر نشان می دادیم و هر یک می گفتیم مال من قشنگتر است. به نظر می رسد هنوز آن سنگدلی بچگانه در آنها باقی مانده است. گاهی اوقات برای خوشمزگی مثل دوران مدرسه با هم فرانسه حرف می زنیم. وقتی ما را به صف کرده و با آن اونیفرم سرمه رنگ به پیخچو به گردش می بردند، خیلی دلمان می خواست فرانسه حرف بزنیم. مردم ما را به جای خارجی ها می گرفتند و ما در خودمان احساس غرور خاصی می کردیم. در حقیقت همه ما از اینکه شاگرد بهترین مدرسه شهریم افتخار می کردیم. وقتی مردم خیال می کردن ما خارجی هستیم، دخترهای خانواده های دولتمند بیشتر خودشان را می گرفتن. چون می دیدند مردم هم تشخص آنها را تایید می کنند. ولی باقی دیگر مثل خود من فقط می توانستیم نام خانوادگی کسانی را بر زبان رانیم که پاپ ها تقدیم جامعه مذهبی کردند و نام کاخهایی را ببریم که حالا دیگر صاحبش نبودیم. به خوبی به یاد می آورم وقتی اسم این همکلاسی هایم را می بردم، پدرم که از خاندانی متدین بود احساس غرور می کرد. مادرم که از طبقه اشراف ونیزی و بدبختانه تبارش از هم پاشیده بود، برعکس وانمود می کرد که به این چیزها اهمیتی نمی دهد. حتی این طبقه را مسخره می کرد. او تاریخ همه ازدواج ها، مرگ ها و تولد های این طبقه را داشت. پدرم با احترام به او نگاه می کرد، ولی مادرم در چنین مواقعی پدرم را کوچک می کرد و می گفت تا قبل از ازدواج از نزدیکترین دوستان همین دست مردم بودم و به قیمت فداکاری و صرف جویی مالی کوشیدم تا دخترم نیز در چنین مدرسه تحصیل کند. در آغاز گمان می کردم اگر نام مادرم را بیاورم، همه همکلاسی های اشراف زاده هم او را می شناسند و به من به صورت دیگری نگاه می کنند. اما گویی هرگز آنها این اسم را نشنیدند. حتی مادران آنها نیز مادر من را به خاطر نمی آوردند، حالان که او همه آنها را به خوبی به خاطر داشت. دیروز در خانه جولیانا دوباره حس کردم تا چه حد دنیای ما با یکدیگر فرق دارد. گویی به دو زبان مختلف حرف می زدیم. مانند تماشاگر تئاتر یا نمایشی از روی تعجب به آنها نگاه می کردم. نمی توانم حالت خود را خوب بیان کنم، ولی به نظرم می رسید که آنها در همان مدرسه و به همان سن باقی ماندند و در بین آنها تنها من بزرگ شدم. سعی می کردم ادای آنها را در بیاورم و خود را به جوانی بزنم و به خودم بقبولانم که ما کم و بیش با یکدیگر همسالیم. خاطرات مشترکی داریم، همگی ازدواج کرده ایم، بچه داریم و در نتیجه باید گرفتاری های ما نیز مشترک باشد. تا قبل از اینکه شروع به کار کنم بیشتر با آنها معاشرت میکردم و بیشتر بعد از ظهرها با هم دوره بازی داشتیم. هنوز هم با لویزا و جاجینتا حتی از نظر مالی خود را جدا حس نمی کنم، چون شوهران آنها هم به اندازه من و میشل حقوق میگیرند. ولی به هر حال نمیدانم چرا حس میکردم من با همگی آنها فرق دارم و این تفاوت را هر سال عمیق‌تر حس میکنم. وقتی آنها صحبت میکنند سعی میکنم حرفهای آنها را درک کنم، درست مثل موقعی که تازه وارد مدرسه شده بودم و سعی میکردم فرانسه تند و سریع آنها را بفهمم. کامیلا شادمانه از هدایای شوهرش تعریف میکرد، هدایایی که با زیرکی توانسته بود به عنوان عیدی از شوهرش بگیرد. از کلاه زیبای اطلس خاکستریش خیلی خوشم آمده بود. حتی جولیانا هم تعریف میکرد که چگونه شوهرش را وادار کرده برایش جواهر بخرد. واقعا تماشایی بود. شاید آنها خیال میکردند اگر این حرفها را نزنند آبرویشان میرود. هم او و هم کامیلا مثل موقعی که در مدرسه غیبت راهبه ها را میکردند پشت سر شوهرشان حرف میزدند و با افاده تعریف میکردند که مثلا در انتخاب فلان لباس و یا در ییلاق امسال چطور سر شوهرشان را کلاه گذاشتن. جاجینتا تعریف میکرد شوهرش پول برق را همه ماه میپردازد، در صورتی که هر دو ماه یک بار باید پرداخت. لویزا میگفت تنها راه مطمئن برای زیاد خرج کردن خانه و در نتیجه بیشتر پول گرفتن بچه ها هستند. میخندید و با خندهش دستگل بنفشه مصنوعی روی کلاهش تکان میخورد. میگفت هر وقت در ییلاق در قمار ببازم بچه ها با لوستین در میآورند. بچه ها آها ببخشید. هر وقت در ییلاق در قمار ببازم، بچه ها یا لوزتین در می آورند و یا دچار سرماخوردگی شدید می شوند. جاجینتا حرف او را قطع کرد و گفت: برای این است که بچه های تو هنوز کوچکند، اما مال من بزرگ شدند و حرف می زنند و خودشان می گویند حالشان خیلی هم خوب است. من هم دلم می خواست چیزی پیدا کنم و بگویم. من هم موفق شدم سر شوهرم را کلاه بگذارم، ولی چیزی پیدا نمی کردم. حس می کردم شرمنده شدم. دوستانم هم خوشحال و راضی بودند. جولیانا با شعفی که از این حرف های به او دست داده بود بازوی مرا گرفت و این کار او بیشتر مرا دگرگون کرد. شیرینی می خوردند. از کیف هایشان جاپودری و فندک های تازه ای در می آوردند. صورت مارگریتا حالت همون موقعی را داشت که در مدرسه کاریکاتور معلم را از میزی به میز دیگر سر می داد. اگر یک مرتبه شوهرش از در وارد می شد، مثل همان روزی که خانم معلم دستش را گرفت و از کلاس بیرونش کرد، از شرم سرخ می شد. گاه به گاه به ساعت مچی گرانبهای خود نگاه می کرد و با بیقراری می گفت: لویجی الان به خانه می آید. دیگر مثل چند لحظه قبل به خودش اطمینان نداشت. جاجینتا می گفت: فدریکو همیشه میل دارد وقتی به خانه برمی گردد من در خانه باشم. با تعجب دلیلش را از او پرسیدم و او در حالی که آه می کشید شانه هایش را بالا انداخت. دلیل به خصوصی ندارد، مردها اینطوری هستند. من گفتم: برای میشل هیچ وقت فرق نمی کند کدام یکی از ما زودتر به خانه برویم. و او جواب داد: خوشا به حالت. در همین موقع مارگاریتا که رفته بود تلفن کند برگشت و گفت که لویجی پی من خواهد آمد. کامیلا هم گفت: پاولو از اداره در آمده و پیم خواهد آمد. درست مثل موقعی بود که اتوبوس مدرسه پی شاگردها می آمد. یادآوری دوران مدرسه همیشه دلپذیر است. همدیگر را بغل کردیم. کامیلا، مارگریتا و جولیانا برای قرار قمار جمعه آینده با یکدیگر قرار می‌گذاشتند. همگی مواظب بودند یک شنبه را به حساب نیاورند، چون شوهرانشان به اداره نمی‌رفتند و در خانه می‌ماندند. مارگریتا آهی کشید و گفت: پنج شنبه هم نمی‌شود، چون پرستار بچه‌ها به مرخصی می‌رود. همگی صمیمانه از من تقاضا کردند که من هم بروم. من هم جواب دادم: بعد از ظهرها تا ساعت 7 کار میکنم و تازه امروز هم از اداره اجازه گرفتم. یک مرتبه حس کردم همه ساکت شدند و به لباس من نگاه میکنند و همگی با وجود آن که سال قبل هم همین سوال را کرده بودند از من پرسیدند: کجا کار میکنی؟ من جواب دادم که کار خوبی دارم و از آن راضی هستم. کار پرزحمتی است و حقوقم هم کافی است و من با کمال میل کار میکنم، اما حس میکردم که حرفهایم را باور نمیکنند. لویزا گفت: بیچاره، و دستش را روی شانه هم گذاشت، درست مثل اینکه یکی از اقوامم مرده باشد و او بخواهد به من تسلیت بگوید. کامیلا پیشنهاد کرد: برای جمعه نمیتوانی بهانه بیاوری؟ جواب دادم: البته میتوانم، ولی چون کارم عقب می افتد دیگر در مهمانی به من خوش نخواهد گذشت. بالاخره مارگاریتا گفت: نمی شود، باید حتما بیایی، فکر کارت را هم نکن. و بعد بلافاصله بدون اینکه فرصت اعتراضی به من بدهد گفت: این هم لویجی، و با عجله گونه همه را بوسید و از در بیرون رفت. دم در رسیده بودم. انگار در این دو ساعت تئاتر بازی می کردیم و تنها من بودم که رول خود را بلد نبودم و حرفایم را فراموش میکردم. ساکت بودم و کم کم درک میکردم فاصله‌ای که در سالهای اخیر بین ما افتاده برای این است که من کار میکنم و آنها نه. به بیان دیگر باید بگویم این جدایی برای آن بود که من باید همیشه نگران وضع مالی خانواده باشم و آنها نه. با کشف این موضوع احساس راحتی و غرور کردم و به خود مطمئن تر شدم و آن اثری که قبلا حس می کردم، با آن که ما همگی همسال بودیم و من خود را از آنها پیرتر حس می کردم، از بین رفته است. می دیدم احساسی که من نسبت به میشل دارم یک دنیا با احساسی که آنها نسبت به شوهر خود دارند تفاوت دارد. احساس شادمانی می کردم و با دلواپسی می خواستم رو به خانه بدوم و همین را به او بگویم، ولی می دانستم که با روحیه و اخلاق خودداری که دارم، چون با او تنها بشوم قادر به گفتن چیزی نخواهم بود. در کنار او و بچه ها می نشینم و از هر دری صحبت می کنم. دلیل دیگر آن که نمی توانم جولیانا و دیگر دوستان را درک کنم آن است که من روی پای خود ایستادم و به کسی تکیه ندارم. احساس دلتنگی و غم می کردم، مانند وقتی که انسان از محلی که خیلی دوست داشته دور می شود. هنگامی که داشتم به این چیزها فکر می کردم، جولیانا با کامیلا راجع به پالتوی پوست جدید مارگریتا صحبت می کردم. استراخان کمیابی که بیش از 1,000,000 لیر ارزش دارد، یعنی در حدود 13,000 تومان، که البته این به پول زمانیه که این کتاب ترجمه شده. کامیلا می گفت شوهر مارگریتا قاضی سرشناسی است و جولیانا هم با صدایی که احترام از آن می بارید گفته او را تصدیق می کرد. می دیدم پالتوی پوست مارگریتا را با نیروی جسمانی شوهرش ارزیابی می کند. گوهرها و لباسهای گرانبهایی که به زنش هدیه می کند نشانه مردانگی او به شمار می رود. در حقیقت برای شوهر جاجینتا که فقط یک پالتو پوست سنجاب برای زنش خریده بود اینقدر احترام قائل نمی شدم. از خودم سوال کردم که آیا من واقعا همسر خوبی هستم؟ با درآمد شخصی خودم قسط های طلب خیاط و سلمانی را می دهم و نمی گذارم میشل در مخارج خصوصی من دخالت کند. به روزهایی فکر می کردم که از خرجی خانه دزدیده بودم تا میشل و بچه ها را به فوتبال بفرستم و بتوانم با آرامش خیال دفترچم را بنویسم. می دیدم که نه تنها مثل لویزا از زرنگی خود احساس غرور نمی کنم، بلکه برعکس پشیمان هم شدم که چرا از سادگی و ایمان او نسبت به خودم بد استفاده کردم و پولی را بیهوده خرج کردم که او با ساعتها خستگی به دست آورده بود، که من خودم می دانم چگونه کسی در یک اداره پول در می آورد. حتی حالا که این چیزها را به خاطر می آورم نه احساس رضایت می کنم، بلکه از خود شرمنده می شوم. دلم می خواهد گریه کنم. فکر می کنم هرگز نشده که من به ساعتم نگاه کنم و بگویم اوه خدایا میشل، و بعد به عجله به خانه برگردم. مادرم اغلب به من می گوید اشتباه کردی که همه مسئولیت مالی خانه و نیازمندی فرزندانت را به عهده میشل واگذار نکردی. این وظیفه او است که از شما نگاهداری کند. حقوقی را که خود از اداره میگیری باید در بانک پسنداز کنی. شاید حق با مادرم باشد و شاید بدین ترتیب میشل هم راضی تر میشد. هنگامی که مادرم زندگی خانوادهش را برایم تعریف میکند، از مادر بزرگم میگوید که چگونه ویلایی روی تپه ها داشته و شبها موقعی که پدر بزرگ با دوستانش شطرنج بازی میکرده او کنار بخاری مینشسته و بافتنی میبافته است. من وقتی به زندگی میشل، به زندگی بچه های من، به زندگی خود میاندیشم، مادرم در نظرم تبدیل به تصویر مقدسی میشود، مثل یک تابلوی قدیمی و گرانبها. آن وقت با این دفترچه تنها میمانم، دفترچه‌ای که مرا از همه کس جدا کرده، حتی از مادرم.